بحثی که بود راجع به حکم وضعی و تکلیفی بود که دیگه مقدار زیادی از عبارات رو خوندیم و اختلافاتی که بین خصوصا متأخرین و علمای ما در این جهت پیدا شد. عرض کنم که بحث اساسی در این مسئله این صورتی که حالا آن مطرح کردن ظاهرا نبوده. بحث اساسی این بود که عرض کردیم در این شریعت مقدسه که در مکه و مدینه آیات مبارک نازل شدن، در هر دو جامعه، هم جامعه مکی و هم جامعه مدنی، تعابیر قانونی رایج نبود. البته در جامعه مدنی چون یهود فعالیت داشتن اصطلاحات دینی بود، یعنی تعابیر دینی که از تورات گرفته شده بود و حتی احتمالاً از این کتابی که به عنوان المثنای توراته که به لفظ عبری به جای کلمه المثنا مشنا میگفتن، احتمالاً در این کتاب مشنا که الان هم وجود داره عده ای از اصطلاحات قانونی وجود داشت. یعنی این رو تقریبا نمیشه انکار کرد که عده ای از این اصطلاحات قانونی، نه قانونی، اصطلاحات دینی در این کتاب وجود داشت. این اجمالا میشه قبولش کرد. نظر بکنی یکی این راجع به این قسمت، اما اصطلاحات قانونی متعارف نبود. در روم باستان یونان چرا اصطلاحات قانونی رایج بود اما در اونجا نبود؟ و حالا دیگه وارد بحث تفصیلیش نشد. اون وقت عده ای از تعابیر قرآنی یا بعدها حتی در روایات یا در کلمات، چی در میان صحابه بعد در میان فقها و تابعین و ائمه علیهم السلام، عده ای از تعابیر به کار برده شده بود که مثلا به این نتیجه رسن که این ظاهرش نباید مراد باشه. مثلا در روایات ما لا تصلی فی عبر مالا یوکل لحمه، نماز نخون در مثلا موی غیر معکول لحم. البته وبر حالت کور که تقریبا مثل مویی که شتر داره یا حتی مثل گربه، اصطلاح هم وبر بر میگه، یا مثل سمور و سنجاب و اینجور حیوان های عرض کنم خدمت باسارتون. خب این لا تصلی ظاهرش این بود که نماز نخون در این موی غیر معکول، از اون ورم میدونستن که اگر نماز خوند مرتکب معصیت نشده، نمازش باطله. مثلا اگر در موی غیر معکول نماز خوند بعد دو مرتبه در این لباس عادی نماز خوند، درست نمازش دیگه مشکل که نداره، عقابی که نداره، عقابش نمیکنن چرا در مالای اوکن. یا مثلا عقم سلات لدلوک شمس، مثل الان که ساعت ده و نیمه که یک و ده دقیقه هفتش دقیقه اذان ظهر میشه، دلوک میشه، زوال میشه، اگر نماز خوند الان نماز خوند عقابی که نداره. نهایت این که اگر وقت دلوک شمس خون شد نماز خوند، نمازش درسته، الان باطله. ببینید این مطلب که بین این دو سنخ فرق بگذارن، یکی تخلف شرط یا مانع، مثلا با مانع نماز انجام بده، یا لا صلات الا به طهور، با طهور انجام نداد، خون ده تا نماز هم خون، ده تا نماز ظهر بدون طهارت خون، بعد نماز ظهرش رو خون، خب اون نماز ظهر درست، اون ده تا باطله. وقت ظاهر تعبیر، ظاهر تعبیر مولویه لا تصلی، یا مثل عقم الصلات، همین آیه مبارک عقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل، این رو آمدن فقهای علمای اسلام توجیه بکنن که این دوتا فرقشون چیه بین عقب صلات و لدلوک شمس. عرض کردیم عده از اهل سنت در کتابهاشون آمده دیگه خیلی اقوال اهل سنت نخونده، اونا به این فکر افتادن که فرق این دوتا در نحوه خطابه، تعبیری که اونا دارن خطاب تکلیف و خطاب وعظه، تعبیر حکم ندارن، عدهشون تعبیر به خطاب، مثلا اقیم صلات خطاب تکلیفه، لدلوک شمس خطاب وضعه. و توضیح هم دادن که خطاب تکلیف انشاء خطاب وضع اخباره، تصریح دارن، یعنی که انما خداوند داره شما رو وادار میکنه به نماز، از طرف دیگه به شما خبر میده که این نماز وقتش مثلا قبل از ظهر نیست، باید بعد از دلوک شمس باشه، یه زمانی داره این عمل که عبارت از دلوک، مثل این که شما به فرزندتون میگی نان بخر یا میگی این ساعت 11 نان بخر، از ساعت 11 برو نان بخر. خب این از ساعت 11، این ساعت 11 جزء خطاب نیست، این جنبه خبری داره که اون نان خریدن مطلوب من ساعت 11. این که وضع یعنی بیان جزء، بیان شرط، البته اونا جزء رو نمیگفتن. مانع این که هر چیزی جای خودش، وضعه فی محله، مثلا این کلمه وضع هم در حقیقت از اینجا منشأش شد صبح. لذا اینا تعبیر کردم به خطاب وضع و خطاب تکلیف. حالا و یکی رو هم اخبار گرفتن، یکی رو انشاء گرفتن. در عبارات ادعیشون آمده که نه، اون هم یک نوع حکم لدلوک شمس، لکن یک نوع حکمیست که لازمه داره، این لازمه یه شرطیت، جعل شرطیت کرده دلوک شمس رو شرط قرار داده، پس یک نوع جعل داره، اخبار صرف نیست. اونم یواش یواش خب بعدم دیدین که رسید به علمای ما و این بحث طویل و عریض رو مطرح کردن که ما یه مقدارش هم خوندیم دیگه، بقیه کلمات من های اصفهانی نخوندیم، الله هنوز ادامه داشت کلماتی، یه مقدارش رو خوندیم و خلاصه بحثشون تقریبا اینجوری شد که احکام وضعی بعضیشون قابل جعل مستقلا، مثل ملکیت بگه جعل تعالی ملک، بعضیشون قابل جعل نیستن، نه استقلالا نه تبعا، به قول مثلا کفایه شرط تکلیف یا به قول مرحوم ناینی سببیه، لکن معظمشون هم قابل جعلن، لکن به تبع بعضیشون تعبیر انتزاع کردن که عرض کردیم انتزاع شاید دقیق نباشه، شاید مرادشون واقعا انتزاع باشه، شاید نمیخوایم بگیم، لکن بیشتر به تبع. این خلاصه این سیر علمی بود. البته علمای ما در مثل لا تسلفی و بر ما لا یکل لحمه، لا تسلف الحریر، نه نبی عن صلات فل حمام و المغبره، یعنی میخوام بگم این بحث فقط رو صیغه نبود، رو ماده هم بود، مثلا نه نبی عن صلات فل مغبره و الحمام، اینم دارم بحث، قایون این بحث هم اونجا هم دارم، فرق نمی کنه، خیال نکنی فقط لا تسلف باشه. در اینجور جاها در اصطلاح علمای متأخر ما آمد، مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، دیگران، که این خطابات ارشادی هست، تعبیر دیگه اخبار نیست، ارشاد میدونن، ارشاد یعنی به این معنی که این خطاب مخاطب بگه آقا این شرطه، این جزئه، این مانعه، این قاطعه، این رافعه، این ارشاد به این معناست، خودش مولویت نداره. اصطلاحاً آمدن گفتن مولویت جاییست که مولا اعمال ولایت میکنه، هر جا که اعمال ولایت کرد، خوب دقت کنیم، به حیثی که مخالفت با او مخالفت با ولایت باشه، دایره ولایت او رو مخالفت از دایره ولایت او. اصطلاحاً آمدن گفتن اون جاهایی که مخالف ولاییست و جنبه ولایت داره و مخالفت با او خروج از دایره ولایته، معیارش عقوبته، هر جا عقوبت بود اون حکم ولاییست، مولویست. معیار شناختن این که کجا حکم مولویست عقوبته. حالا عقوبت انواع مختلفی داره، ممکنه که از نحوای عقوبت حتی قضا باشه، یه روایت داره یقضیه عقوبتن له. الان به طور متعارف زمان ما عقوبت ها غالبا یا مالی هستن، کیفرهای یا مالی هستن، یا زندان هست، یا محرومیت های اجتماعی و سیاسی، مثلا یه دکتری مرتکب خلاف قانون شد، مثلا میان تا یک سال مطبش بسته بشه، تا یک سال گذرنامش گرفته بشه، حق سفر به خارج نداره، نمیدونم تا آخر عام حق نداره مثلا فرض کنید در نمایندگی های سیاسی خارج کشور فعال بشه، الی آخری. انواع عقوبت ها، عقوبت فقط زندان یا شلاق نیست، اشتباه نشه، عقوبت انواع مختلف داره. معیار کلی هر جا که عقوبت برش بود میشه حکم تکلیفی، هر جا که عقوبت یعنی مولوی، هر جا که عقوبت نبود میشه ارشادی. این معیار کلی، اون معیار کلی بحث اینطوریه، هر جا در مقابل اعمال ولایت و مولویت که این علامتش جعل عقوبته، این میشه مولوی. اگر در مقابل اعمال مولویت نباشه بشه یعنی ارشادی. مثلا میگن اگر شما در حریر نماز خوندین شلاق نداره، نمازتون باطله. دو مرتبه حریر کندی نماز خوندین، نمازتون درست. شلاق نداره تو حریر نماز خونده، این شلاق نداره. این بحثی است که الان مطرح شده. البته در اینجا در این تعابیری که من خوندم، این مقدار معتنابهش رو خوندم، ندیدم اصولین ما تنبهی به بحث مولوی و ارشادی بکنن، فقط همین استقلالی و تبعی. اگر بخوایم کلماتشون جمع بکنیم باید مثلا اینجوری بگیم که فرض کن در مثل سببیت یا شرطیت یا معنییت دو بحث هست، یکی اینکه آیا مولوی است یا ارشادی، یکی اینکه آیا تبعی است یا استقلالی. اگه بخوایم جمعشون بکنیم، ننوشتن آیون، جمع بنده دارم عرض می‌کنم، این که میگم ننوشتن آیون مرادم این نیست که همه کتابایی که اخیراً در اصول نوشته، این چند تایی که خوندم، در این چند تایی که خوندم متعرض این مسئله مولویت و ارشادیت نشده.
چون
قضا
داره پس
اینم
مولوی میشه؟
قضا نداره که، اگه نماز خون بعد توی
باطن دیوان قضا کنه نماز،
اون به خاطر صلات انجام نده، نه و بر ملائک الله. لذا میگن ارشادیه، یعنی این ارشاده که این مانعه. شما نماز خوندید با موی گربه فرض کنید، البته موی گربه معارض هم داره، وقت معارض شما با موی گربه نماز خوندید حکم به بطلان نماز، اگر عقوبت کنید چون نماز نخوندید، نه چون توی موی گربه نماز خوندی.
چون تو موی گربه بوده نماز نبوده دیگه.
خب نماز که نشد نماز باطله، پس شما نماز نخوندین، عقوبتتون برای نماز نخوندنه.
پس نماز نخوندن
وقت معناش اینه که دو تا عقوبت بشه، یکی بخاطر اینکه نماز نخونده توی موی گربه بوده. مثلا اگه لا صلات الا به طهور بود، بدون طهارت نماز خوند، بدون لباسش طهار باشه نماز خوند، لباس نجس، نمازش باطله. دو تا عقوبت میشه، که به خاطر ترک صلاته، که به خاطر اینکه صلات در نجس انجام داده. و همون اشکالی که ما تو مقدمه کردیم، توی خلال بحث روز اشاره کردم، همون اشکال تعدد ثواب و تعدد عقاب مطرح میشه. یعنی سر مولوی روشن شد. چرا میگن ارشادی؟ چون اگر او را مولوی بگیرن باید تعدد ثواب و عقاب بگیرن. یعنی اگر نماز خون در لباس پاک دو تا ثواب بیاد، یکی نماز خون که در لباس پاک. اگر اقیم صلات لدلوک شمس، اینم مولوی باشه دو تا ثواب میخواد، یکی اینکه چون نماز خونده، یکی چون تو دلوک شمس بوده. اگر الان نماز خون که قبل از دلوک شمس، دو تا عقاب، یکی اینکه نماز نخونده، یکی اینکه قبل از دلوک نماز خونده. خب اینا میگن تعدد عقاب و تعدد ثواب خلاف ظاهره. پس اون چی که بار میشه یک ثوابه یک عقابه. پس خواهی نخواهی دیگه این شروط و موانع و قواطع و روافع، حالا هرچی انواعش بگیم، و اسباب، این شروط مسئله چیز ندارن، مسئله تکلیف و جنبه تکلیفی ندارن. مخالفت با اعمال ولایت مولا نیست، مخالفتش با انجام ندادن به جان آوردن اون مشروطه، مخالفت رو اینه، نه با اعمال ولایت مولا. روشن شد این؟ خب این مسئله عرض کردم، چون مسائل اصولی چند قرن، اینکه چند سال، به شدت متأثر به مسائل کلامی بود. علمای اهل سنت با توجه به مسئله حسن قبح عقلی اینجا هم نتیجه رو عوض کردن. اشاعره گفتن این معرفه، دلوک شمس معرفه. معتزله گفتن نه، دلوک شمس مؤثره. بحث بردن اون مسئله کلامی که آیا قائل به حسن قبح عقلی بشی یا نشی. روشن شد؟ این بحث رو اون طرف هم برده. پس بنابراین حالا اونا گفتن اخباری و انشائی، خطاب وضع و خطاب تکلیف، حکم وضعی و حکم انشائی، حکم مولوی و حکم ارشادی. ببینید تعابیر مختلفی به کار برده شد، اما در تمام اینها یک ظرافت‌های خاصی هم وجود داره. اینطور نبود که الفاظ رو بی محتوا بگن. من به نظرم اهل سنت که خطاب وضع و خطاب تکلیف گفتن، می‌خواستن بگن این حکم نیست، این نحوه خطابش فرق میکنه، حکم نیست. در خطاب تکلیف، چون تکلیف حکم، این یکی اصلا حکم نیست. البته الان در زمان ما در آوردن نه، مثلا مرحوم ناینی میگه صبیر اصلا قابل جعل نیست، نه استقلالا نه تبعا نه تشریعا نه تکوینا، به تعبیر ایشان سببیت قابل جعل. من فکر میکنم اونایی که این رو حکم نمیدونستن شبیه حرف ناینی رو میخوان بگن. آخوندم تو شرط تکلیف قبول کرد که اصلا قابل جعل نیست، نه استقلالا نه تبعا. من فکر میکنم اهل سنت که گفتن اخبار، مرادشون اینه که اصلا حکم نیست، نه استقلالا نه تبعا. البته داریم در میان اهل سنت که قائل به جعل تبعی هستن، نه اینکه نیست. این خلاصه بحث. پس معلوم شد که بحث این است که یک، ما یک متون شرعی داریم، میخوایم این متون شرعی رو تفسیر و اصولی بکنیم. خلاصه بحث، اقم الصلات لدلوک شمس، این اقم الصلات و دلوک شمس رو چجور تفسیر بکنیم؟ هر دو حکمن، یکی حکمه، هر دو مولویت دارن، یکی مولویت داره، یکی اعمال ولایت کرده. اقم الصلات مولویت داره، دلوک شمس مولویت نداره، این حکم وضعی است. این خلاصه بحث. البته خب میدونید در میان فقه شیعه، چون من کران عرض کردم فقه شیعه چون جنبه ولایت هم داره، به خاطر اینکه در شیعه ائمه علیهم السلام شأنشون فقط بیان احکام الهی نیست، بیان اعمال ولایت هم هست، که همین شأن هم فرض کنیم به فقیه منتقل شده با خصوصیاتی، این شأن ولایت هست. خواهی نخواهی خوب دقت بکنید در فقه شیعه، البته در فقه اهل سنت این کار بود، خوب دقت، اما فقه ولایشون به این صورت بود، فقیه به حاکم میگفت این کارو بکن، اعمال ولایت از حاکم بود. یعنی فرض کنیم مثلا حتی ابو حنیفه که با منصور فرض کنیم خوب نبود، ادعای ولایت برای خودش نمی کرد، گفت کار من فقیه. لکن در یک مسئله که جدید بود، فرض کنیم مثلا زمین خراجی که بحث مکاسب مربوط بونه، میگه من مصلحت تو رو بیدم مثلا این کار بکن یا اون کار، اون وقت او اعمال ولایت میکرد. این فرقش با ولایت فقیه اینه. در ولایت فقیه در نظریه شیعه خود فقیه اعمال میکنه، به کسی دیگه نمیگه، باشه به جای اینکه فقیه بیاد با حاکم بگه، خود فقیه اعمال میکنه، چون ائمه خودشون اعمال میکردن، ائمه که به حاکم نمیگفتن. روشن شد مسئله؟ پس معلوم شد که ما هم این مسئله دو زاویه است. این مسئله یک زاویه داره که الان در دنیای حقوق مطرحه، اون مسئله جعل و انشاءه. این زاویه‌ای که الان در دنیای حقوق مطرحه پیش شیعه هم مطرحه، یعنی کار فقیه این هست. پیش اهل سنت به این صورت مطرح بود، فقیه پیشنهاد میداد، حاکم اگر اعمال ولایت میکرد اون وقت حکم میشد. پس الان در تفکر شیعه روشن شد ما دو کاربرد داره این بحث، یکی تو مقام استظهار از روایت. مقام استظهارش از روایت اینه، فرمود لا صلاة الا به طهور، نماز خون بدون طهارت عقوبت داره یا نداره؟ تکلیف هست یا نه؟ مولویت توش هست یا نه؟ یا ارشاد صرفه؟ دو، الان اگر در دنیای روز شما بخواییم، حالا فرض کنیم مبتلا شدیم به مجلس قانونگذاری و بنا شد مجلس قانونگذاری رأی بدی، در اینجا چطور؟ مثلا اگر گفت که مالیات رو باید در روز فلان داد، درست شد؟ بعد بنویسه اگر مالیات ندادین چنین عقوبتی داره، اگر در اون روز هم ندادین چنین عقوبتی داره، آیا این قانونیه یا نه؟ دو تا مثال داریم، یکی فقه استنباطی. آیا شما دقت کردین چی میخوام بگم؟ این بحث رو چون من همیشه عرض کردم، بحث رو در محور شیعی داریم، در محور اسلامی داریم و در محور انسانی. ما در محور انسانی با کل دنیای آزاد رابطه داریم. اصلا این بحث رو بیایم لغت قانونی بهش بدیم. پس یک مشکل این بود که در اسلام، چون در مکه اومد در زمان نزول لغت قانون نبود، تعابیر تکلیفی بود. لا تسل تعبیر تکلیفی است. آمدن گفتن نه، مراد جدی حکم وضعیه، ارشاده، لذا این عقوبت نداره. لا تسل فیاور، یه شما نماز خوندیم عقوبتی نداره. لا صلاة الا به طهور، اگر بدون طهارت نماز کنیم عقوبت نداره. دو مرتبه با طهارت خون نمازش درست. دقت کردید؟ اقم الصلاة به دلوک شمس، الان اگه نماز ظهر خون عقوبت نداره، سر ظهر که شد نمازش میخونه، این مشکل نداره، عقوبتی نداره، فقط نمازش باطله. این یک بخش کار. یک بخشم که الان من خدمتون عرض کردم، ما اصلا در دنیای قانون چطور این کاری میتونیم بکنیم یا نه؟ من همیشه عرض میکنم فکر نکنید تو قوم این گوشه زیر زمین نشستیم، فکر رو باز کنیم که این قابل طرح باشه. اگر همچی مطلبی شد که شما باید مالیات بدین در روز پنجشنبه از ساعت مثلا 8 تا 12، من با مثال وقت تبصره بزنه یا بند دوم ماده دوم، هر کی مالیات نداد مثلا چنین جریمه‌ای خواهد شد، من با مثال مثلا مطبش تعطیل میشه، مثلا دکانش تعطیل میشه، زندان میشه، جریمه مالی ازش گرفته میشه، الا محرومیت از وظایف سیاسی پیدا میکنه، از شغل‌های سیاسی. دو، هر کسی هم در این وقت نداد این محکومیت ها براش خواهد بود. مثلا مالیات رو برد در غیر روز پنجشنبه، پس که مأمور مالیاتی هم قبول کرد، بگیم چون در این ندادی مخالفت قانون کردی، این هم قانونه، اینی که باید روز پنجشنبه باشه این هم قانونه، فرق نمیکنه، اونم قانون هم قانون، اون مخالفت قانون این نتیجه رو داره، این مخالفت قانون هم همین نتیجه. خب همین دیگه، تعدد و عقوبت پیدا کنه. یعنی اگر رفت داد بلا، ببینید اون وقت این نهایتش اینطور میتونه بگه، حالا این تعدد و عقوبت میخوام مشکل تعدد و عقوبت حل بکنم، نهایتش اینطور میگه چون این شرطه، اگر که مشروط انجام نشد اصلا مالیات ندادی، این عقوبت در اون یکی مندک میشه، چون خود مجعول شرطه، شرطیت یک اقتضای خاص خودشو داره. پس اگر دادی در غیر روز پنجشنبه یا اصلا ندادی عقوبت داره، اما اگر اصلا ندادی روز پنجشنبه این یه عقوبت داره. چرا؟ چون روز پنجشنبه شرط بود، تکلیف مستقل نبود. اگر تکلیف مستقل شد میشه تعدد عقوبت، مفروض اینه که شرطه. خوب دقت بکنید، من چون این اصطلاح حالا دارم یواش یواش به کار میبرم، چون در بحث شرطیت و سببیت و مانعیت دو تا نکته فراموش نشه، یعنی خوب دقت بکنید، نکته اینه که این محدودیت که ربط داره، آیا این از ناحیه جعل یا خود مجعول فی نفسه اینطوره، طبیعت شرط اینطوره فی نفسه. وقتی شما یه چیزی رو شرطی، این خودش طبیعته، چون من سابقا عرض کردم اصل اولی این است که ملاکات مجعول سریان پیدا بکنه به ملاکات جعل، اصل اولی اینه دیگه، این باید استثنایی بشه که ملاک مجعول نباشه ملاک جعل باشه یا به عکس، و الا مثلا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر، این ملاک مجعوله که وجوب صلات باشه، خب این سرایت میکنه ملاک جعل هم هست، جعل وجوب. چرا جعل وجوب میکنه؟ چون تنها عن الفحشاء، اصل اول. اگر بنا شد طبیعت شرط ربط باشه، خود این طبیعت، این اقتضا، این محدودیت مال خود طبیعت، دقت میکنید، ملاک مجعول در حقیقت، این ملاک مجعول سریان پیدا میکنه به ملاک جعل، یعنی سریان پیدا میکنه و جعل رو وقتی میخواد جعل بکنه میگه عقم سارا دلوک شمس، جعلش مشروط میشه. مشروط شدن جعل به خاطر اینکه خود مجعول محدوده، خود مجعول مربوطه، خود مجعول به اصطلاح مستقل نیست، تبعه، این مال تبعیت ذات مخ میتونه برای او، چون ذاتن اینطوره، فرض جدایی بکنه، بگه اگر مالیات رو بردی ممکنه اداره هم قبول بکنه، لیکن چون روز پنجشنبه نبوده این عقوبت رو داره، اما اگر مالیات اصلا نبردی اینه داره. طبعا چون روز پنجشنبه هم نبوده مندک میشه، تصویر اندکاب. چرا؟ چون خود مجعول شرط، آخر خود مجعول که روز پنجشنبه باشه تکلیف مستقل نیست، این خود ملاکش، طبیعت ملاک مجعول طبیعت ملاک ربطیه، طبیعت ملاک رو میگم. خب اگر بخواد جعلی هم بکنه طبق همین ملاک مجعوله، ملاک مجعول ید او الال جعل، اون اصل اولی اینه. مگر جایی مثلا مثل عوامر امتحانیه که مجعول ملاک نداره، جعل امتحان ملاک داره. حالا عوامر تو مسائلی دیگه که اگه در خلال بحث آمد پیش آمد متعرض میشین انشاءالله تعالی. این راجع به این مطلب میدونم انشاءالله روشن شد. پس اصل مطلب در اینجاست، در این مطلب. البته خب حالا فرض کنیم ما مثلا در نصوص اولیه کلمه شرط، شرط مثلا نداریم که اطهارت و شرط و صلات مثلا، یا وبر و مالای کله هم مانع آن انصاب، ممکنم که تعبیر نداشته باشه. اما خب یواش یواش خب در مجتمعات پیش میاد و ممکنه مثلا به شرط ها و شروط ها، حضرت همون به شرط ها و شروط ها. این نکته هم تو ذهن تو باشه، چون آخر میخوام برگردم متعرض بشم. پس تا اینجا روشن شده اصل بحث چی بوده؟ اصل بحث در بین اون چی که در بین اصولین ما بوده تفسیر قانونی این روایات بوده. لا تسله فی وبر ملائک اللهم، ادهی فکر میکردن چه لا تسله نهیه، حرمت داره، از اون برم فساد داره. پس در حقیقت دو تا نکته داره، هم حکم وضعی داره که فساد باشه نماز فاسده، هم حکم تکلیفی داشته که جلوگیری از نماز. این یک. در عبارات قدمای اصحاب ما مثل شرایع و اینها مثلا دارن تحرم و صلات فی عبر ملائک اللهم، دارن این تعبیر هست. ظاهر این عبارتی رو که این اصحاب گفتن اگه بگیم توجه نداشتن خیلی بعیده. ظاهرش اینه که از همین وبر ملائک اللهم نهی تحریمی فهمیدن، لذا فی ما بعد بعضی از عبارات و بعضی از شراح که آمدن بعضی از عبارات و قدما رو شرح دادن، مثلا این عبارت تحرم و صلات فی عبر ملائک اللهم، حتی شرلوه اگه باشین بعد جان تحرم، بعد مثلا در شرح میشه شرطن، تحرم و شرطن، یعنی تکلیفن. الان در همین کتاب اوروه در بخش اجزاء نماز اگر نگاه بفرمایید میشه فصلون فی واجبات صلات، اونجا تا اونجا که بنده بردم، حالا چون خیلی علم منم استقرار ما خیلی ناقصه بلکه انقص و نواقص، های اینم 20 تا 30 تا 40 تا از اینایی که چاپ شده حواشی اوروه، اینایی که تا اینجا که من دیدم حالا چیزی باشه که چاپ نشده، حالا مخصوصه که قصر نیده تو اینا هیچ کدام اشکال نگردن. مثلا ما تو بحثش اشکال کردیم که این واجبات و صلات، از اون ور شما میگن امری که به اجزا میخوره ارشادی، اگه ارشادی شد واجبات و صلات یعنی چی؟ از این واجبات و صلات هم دو قول و الله و رکوع و سجود، خب امر اینا که ارشادیه، باید بگه اجزا و صلات یا شرایط و صلات. این که در نماز واجبه این کار واجبه، یا محرمات نماز این کار محرمه، طبق این مبنایی که الان دارن روشن به نظر نمیرسه. یه وقتی هم اشاره کردم باز هم چون نمیخوام وارد بشم، یکی از این آقایون دیدم که بحث نهی مقتضی از فساد هست، یک دفعه ایشان متعجب میشه میگن تعجب کن، از اون بر میگن آیا نهی که حرمت داره فساد از توش در میاد یا نه، مثل لا تسله فی عبر ملائک، از اون هم میگن این ارشاده اصلا توش حرمتی نداره. این لا تسله فی الحریر مثال میزن برای اینکه این نهی مقتضی فساد هست، میگه از اون هم میگن ارشاده، اگر ارشاده اصلا حرمت نداره که این حرمت تستلزم الفساد، از اون هم این چجور میشه؟ این یه معماییست که این آقا باش گیر کرده. از اون هم میگن آیا نهی مقتضی فساد حرمت، اگر چیزی حرام شد این مقتضی فساد یا نه، از اون برم میگن لا تسلفی و بیاد لا تسلف الحریفی و بر ملائک اللهم، این نهی ها ارشاده اصلا توش حرمت نیست که حرمت مستلزم، ارشادم یعنی بیان مانعیت، یعنی بدون اینا فاسده اصلا، یعنی به عبارت اخرى از لا تسلف فقط حکم وضعی در میاد، حکم تکلیفی اصلا در نمیاد. پس چطور میگن حکم تکلیفی مستلزم یا مقتضی فساد هست یا نه؟ البته مرحوم آقای خویی بحث اقتضاء نهی رو هم جزو ملازمات گرفتن، یعنی کاملا دو تا مفهوم رو تصور کردن، یکی حرمت این کار، یکی فسادش، حرمت نماز در حریر، یکی فساد. اصلا این آقا که اصلا میگه خب از این ور خود آقا میگن ارشادیه، اگر ارشادی حرمت نداره پس این بحث نه در عبادات مستلزم و روشن شد اشکال چیه؟ جوابش هم انشالله روشن شد برای تو. این جوابش اینه که این تعدد گفت در تناقض هشت وحدت شردان عبارات قدما اونه، متأخرین ما عوض کردن. حالا متأخرین متوجه نشدن اون بحث دیگریه، عبارات قدما از لا تسله حرمت فهمیدن، تو عباراتشون هست که تحرم الصلاه بیاد بر ملائکه الله. و عجیب اینه که در متأخرین مثل عروه، اونجایی که من نگاه کردم، چون خب میدونه خیلی چاپ‌های متعددی از عروه و حواشی عروه است، حواشی مطبوع، تا اونجایی که بنده اصراف و تقصیر توی چاپ‌های متعدد و حواشی متعدد به لحاظ عدد نگاه کردم، ندیدم حتی یک نفر از این آیین معاصرین اشکال بکنه به صاحب عروه که اصلا تعبیر به واجبات و صلات درست نیست، باید این سیفی اجزاء صلات به شروط ها، چون این اوامر و نواهی رو ارشادی میگیریم. اگر ارشادی گرفتیم واجبات و صلات یعنی چه؟ تجب الفاتحه فی صلات یعنی چی؟ یجب الرکوع فی صلات یعنی چی؟ الفاتحه تو بر رکوع من اجزا باید این طور گفته میشه دیگه، هست تو عربه نگاه بفرمایید. تا اونجا هم که بندم هیچ کس تعلیق نذاره. این به نظر من مرحوم عروه متأثر شده به کلام قدما، توجه نکرد. الله خود صاحب عروه مثل بقیه مشهور فعلی ماست، اوامر ارشادی و نواهی رو ارشادی میدونن. من می‌خواستم نکته رو عرض بکنم، یه نوع من حیث المجموع یک مشکلاتی تو این مسئله پیدا شده و عرض کردم اصل نکتهش این بود که تعابیر قانونی وجود نداشت. و نکته دیگر شو حالا میگم، بعد توضیحش رو باید من خیلی امروز تمام میشه، فردا انشاءالله توضیح کامل با ریشیابی‌های قانونی و غیر. نکته دومش هم این بود که ادبیاتی که در این به کار برده بود ادبیات تکلیفه، مثل لا تشرب الخمر، مثل نهی عن آنیت الذهب والفضه، خب اونجا حرام استعمال آنیت الذهب والفضه، نهی عن الصلاة فی المقبره، این عین همون ادبیات یه ادبیاته، روشن شد؟ لا تشرب الخمر، لا تصلی فیها بر ملائک الله، یا به نحو صیغه یا به نحو ماده یا به نحو هیئت یا به نحو ماده یک ادبیات به کار برده شده. حالا یا احتیاط کردن، لذا آمدن همون ادبیاتی که نهی عن آنیت ذهب و الفضه، گفتن استعمال ذهب و فضه حرامه، از اونم دارن مثلا نهی عن الصلاة فی المقبره و الحمام. البته ادعای از اهل سنت نماز باطل میده، ما نهی بر کراهت حمل بر کراهت کردیم، هر دو رو هم مقبره رو هم حمام رو، ادعای از اهل سنت هر دو رو حمل بر حرمت کردن و نماز در مقبره یا حمام رو حرام میدونن. ببینید نهایی کیه چه فهم میکنه؟ لا تصلی فی الحریر مثل لا تشرب الخمر چه فهم میکنه؟ پس یه نکته هم این بود، من یه نکته اجمالی عرض بکنم تا بریم بعد روی تحلیل مطلب. لکن بعدها که فقها آمدن محاسباتش کردن، دیدن درست تعبیر یکیه لکن نتیجه دوتاست. حالا اینو که فقهای متأخر شیعه یعنی همین معاصرین ما ازش فهمیدن حکم ارشادی بین لا تسلف الحریر و بین لا تشرب الخمر فرق، با اینکه به لحاظ تعبیر ادبی یکیه در هر دو، و در مثلا لا تشرب الخمر ازش استفاده حرمت میشه. این بحث رو من الان مطرح کردم که فردا انشالله روش فکر بکنید. نکته اینه وقت ما این بحث رو تعمیم دادیم، یک در استظهار از نصوص، مثلا از لا تسلف الحریر بفهمیم که اگر شما نماز در حریر خوندین، حالا غیر از این که نمازتون باطله، گناه هم مرتکب شدین، آیا این درست یا نه؟ یا اگر در حریر نماز خوندین فقط گناه مرتکب نشدین، مسئله این که نمازتون باطله. دو در مرحله قانونگذاری، اینم اصولا ما بیایم یک تفسیر قانونی برای این مطلب بدیم، آیا میتوانیم برای مثلا شرایط و موانع و اجزا و اینها، اجزا که نه، موانع یک نوع تکلیف به معنای مولویت اعمال بکنیم یا نه، بگیم همچنان که مخالفت اصل تکلیف عقوبت داره، کیفر داره، مخالفت شرطش هم عقوبت داره. مخالفت مانعش هم عقوبت داره. مثال عرفی میذارم چون یه لحظه دقیقه مونده. ببین شما فرض کنیم به عبدی گفتین که وقتی غذا میاری یا آب میاری، نوشیدنی یا خوردنی، توی سینی ملامین نیار. من با مثال میخوام بگم، حالا مهمان آمد گفتین غذا بیار، غذا رو تو سینه ملامین آورد، خوب دقت، این شما چه کار میکنین با این؟ بهش میگیم برو سینی رو عوض بکن، سینی مثلا استیل بیار، همین مقدار، یعنی حکم تکلیفی، حکم وضعی صرف. یا یه احتمالا یه تو گوشی هم بهش میگن که چرا با اونی که نهی کرده انجام داده. این اگر شد این عقوبت داره. مثال شما ببینید رفتار شما با این، اصلا مثلا میگه این قضا رو بذار سینی رو ببر، مثلا برد درک شد برو سینی استیل بیار، قضا رو تو استیل بذار به مهمان ها بده. یا اصلا میگه این قضا رو برگردون. ببینید یعنی این عمل فاسده. آیا فقط رو سینی مؤاخذه میشه یا کل عمل فاسد میشه؟ یه تو گوشی هم توش هست، اگر یه تو گوشی هم توش باشه، این مال حکم تکلیفی میشه. این مثال عرفی خیلی بسیط رو زدم که شما در اینجا، چون میدونید در عرف در اصول ما همش عبد مولاست، حالا ما مثال عبد مولا زدیم که روشن شد. پس ظاهرا قدمای اصحاب ما قدر متیقنی که فهمیدن، میگن مثلا هم این سینی رو عوض کنه هم یه تو گوشی جا داره، اشکال نداره. اما اینکه قضا آوردن باطل باشه، نه، یا باطل باشه. اونایی که میگفتن نه مستلزم فساده، میگفتن اصلا این قضا آوردن باطله. اونایی که میگفتن مستلزم فساد نیست، میگفتن خیلی خوب قضا رو بگذاره بره سینه رو عوض کنه. یک مثال خیلی عرفی بسیط زدم که براتون روشن بشه. اون جامعه چون جامعه عبد مولا بود، وقتی که تفسیر و اصولی رسید این مشکل پیدا شد. چون من عرض کردم خیلی مسائلی که الان در اصول ما بهش لغت پیچیدگی داریم، مثل مسئله زد، اینا در ریشه‌اش هم ریشه عبد مولا است، یعنی اون جامعه اصلی بوده، بعد تطوراتی پیدا کرده. فردا انشاءالله توضیح بیشتری عرض می‌کنم. و صلی الله علی سیدنا.